ما شنیدیم یه گزارشی که حالا هرچند شاید یک مقدار داده هاش مربوط به چند سال گذشته بودش و شاید الان یه مقدار شرایط فرق کرده باشه، اما همون جوری که شنیدید خیلی سعی کرده از انرژی های تجدید پذیر استفاده بکنه دانمارک و یه ذره بلند مدت به این قضیه نگاه کرده. اما میخوایم صحبت بکنیم در رابطه با اینکه چه راهکارهایی یعنی چه کارهایی انجام شده تا الان در جهان آیه دکتر وحدتی برای کاهش انتشار CO2 و کربن، که ببینیم اصلا اتفاقی افتاده، نتیجه‌ای داشته این کارهایی که تا الان صورت گرفته. و خیلی دوست دارم که یواش یواش بپردازیم به اینکه در کشور ما چه اتفاقی داره میفته و ما چه کار کردیم در این زمینه.
بله بسیار، همونطور آقای دکتر فلا گفتند گرمایش جهانی ملموسه، یعنی اون چی که ما در همه دنیا میبینیم، حالا در ایران بیشتر و در جای مثل اروپا به دلیل شرایط در واقع محلی که در ارتفاع عرض جغرافیایی که کره زمین دارن متفاوت و اونها کمتر این جریانات رو احساس میکنن، اما برای همونها هم اتفاقات گسترده‌ای در حال وقوع هست. چند وقت پیش ما یه گزارشی رو میشنیدم از بزرگترین در واقع قطعه یخی که از قطب جنوب جدا شد، یه چیزی تقریبا به اندازه استان یزد ما به طور کامل از قطب جنوب جدا شده و این در اقیانوس رها شده. خب این به تدریج آب میشه، وقتی حرکت میکنه به تدریج آب میشه و یه منبع بزرگ آب شیرین رو از دست کره زمین از دست داده و حتی معادلات دمایی اون منطقه هم ممکنه تحت تاثیر خودش خراب بشه. اگر این اتفاق به طور مستمر به قول آقای دکتر فلا اتفاق بیفته و توالی و تواتر اینها زیادتر بشه، قطعا ما تعادل گرمایی زمین رو از دست خواهیم داد و زمین به شدت و با سرعت بیشتری گرم میشه. خب این اثرات رو ما در کلی فعالیت های اقتصادی به تدریج ملاحظه میکنیم، همونطور که ایشون گفتن در صنعت برق، یعنی صنعت تولید انرژی که یکی از فرازهای مهم اقتصادی هست، اینو کاملا داریم احساس میکنیم. در بخش کشاورزی همینطور، متنابه این در بخش های دیگه مثل بخش حمل و نقل، بخش گردشگری، حتی
100%
تأثیرات اقلیمی خودش نشون میده. اگر ما مثلا میگن در بخش گردشگری مثلا کوههای پربارش آلپین نداشته باشیم، کوههای پربارش البرز و زاگرس نداشته باشیم، گردشگر دیگه برای دیدن کوه برفی باید کجا بره؟
دقیقاً.
پس بنابراین یک بخش مهمی از گردشگری به خاطر این موضوع از دست میره. پس تأثیرات مهم و ملموسه. اینکه چیکار میکنه دنیا که برای اینکه به این جلوی روند، این روند رو بگیره و بتونه سرعتش رو کاهش بده، مهمترین چیزی که ما گازهای گلخانی رو کم کنیم، گازهایی که باعث میشن زمین گرم بشن. مهمترینشون گاز دی اکسید کربن و بعدش هم متانه، یعنی دو تا گاز اصلی که باعث این موضوع میشن همین دو تا هستن. حالا فرآیندهایی که روی لایه اوزون و تاثیرات اونم هست مهمه، اما به اساس این دو تا گاز خیلی مهمه. برای این مقوله مهمترین چیزی که میتونه دی اکسید کربن تولید کنه سوختهای فسیلی هست. یعنی ما باید به هر نحوی سوختهای فسیلی رو کنترل بکنیم، چه در بخش تولید انرژی های بعدی که مثل برق هست که مهمترین مصرف کننده هستند، چه بعد از اون حمل و نقل دومی مصرف کننده سوخت های فسیلی هستند، و چه بعدش منابع ساکن و ثابت که حالا هم کارخونجات و هم منابع سکونتگاهی میشه. بنابراین برای همه اینها هم فعالیت هایی در خصوص فناوری ایجاد شده، در حال پیگیری هست، هم در خصوص موارد اجرایی. یعنی چی موارد اجرایی؟ یعنی مثلا میگم اگر قرار یه جایی توسعه پیدا کنه که در حال گرم شدن هست، فضای توسعه باید از اون نقطه به جایی که هنوز در حال گرم شدن هست تغییر مکان پیدا بکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه ما قرار خوزستان رو مثلا توسعه بدیم از نظر فناوری، باید بریم جای خنک‌تر از تو.
بله.
خوزستان که بتونیم نوعی به نوعی مدیریت انرژی رو کنترل کنیم. خب این عزم اراده جدی در حاکمیت کشور مثلا ایجاد می‌کنه، نه فقط برای ما، برای همه کشور. و هزینه هایی رو مترتب میشه که ممکنه به اقتصاد فعلیشون فشار وارد کنه. اما وقتی بلند مدت و دراز مدت نگاه میکنیم و بالانس میکنیم اون چی که ضرر میکنیم و اون چی که داریم منفعت داره آتی ازش ایجاد میکنیم، قطعا عقل سلیم میگه که یه هزینه رو الان انجام بده که منافع آتی بیشتری ببریم. خیلی از کشورها متاسفانه سیاستمدارانشون دنبال این قضیه نیستن. در مقایسه شما دانمارک دیدید که با یه برنامه دراز مدتی که مثلا از سال 2010-12 شروع کرده، الان برای سال 2024-25 مثلا رسیده به 75% استحصال انرژی از منابع تجدیدپذیر.
درست.
یعنی باید بلند مدت فکر کرد. اینکه ما الان انرژی ارزونی داریم در کشور، هم گاز هم برق خیلی ارزونه نسبت به جای دیگه دنیا و ما شدت مصرف انرژی اول دنیا شدیم.
خیلی بالا بر.
اول دنیا شدیم از این بابت، نشون میده که ما اصلا رو مدیریت انرژی کار خاصی داریم انجام نمیدیم. و اصلا راجع به گرمایش جهانی و اون اثراتی که داریم تحمل میکنیم هیچ فعالیتی نداریم. ممکنه حتی تعهداتی هم بسپریم، اما وقتی عملا اجرا نکنیم در واقع هیچ کاری هیچ تعهدی رو در واقع بهش عمل نکردیم.
دقیقاً.
این تعهد نسبت به جامعه جهانی وجود داره و کماکان هم باید بهش عمل بکنیم و اگه نکنیم بعدم دوره دوچار مؤاخذه خواهیم شد. اما واقعا به تعهد به جان و آینده و آینده و محیط زیست کشور خودمون هم داریم. یعنی همون چیزی که آقای فلاح گفته، اگه قرار باشه مثلا 30% انقراض گونه‌های گیاهی جانوری داشته باشیم، مثلا چند سال آینده دیگه درخت بوتزار مثلا فرض کن در بیابان نخواهیم داشت.
درست.
ما شنزار خواهیم داشت.
بله.
دیگه درخت توسکای بلند نمیدونم افرای هیلکانی نخواهیم داشت، بلکه درخت‌های کوتاهی خواهیم داشت که اون لطافت و طبیعت شما رو دیگه مشاهده نخواهیم داشت. دیگه برف کوهستانی نخواهیم داشت. دیگه برف شهری به هیچ عنوان نخواهیم داشت که همین چند سال گذشته می‌بینیم در شهرهای بزرگ ما برف آنچنانی دیگه بارش نمی‌کنه.
و همه اینا جدا از اینکه به حال زیبایی رو از دست میدیم و منظره رو از دست میدیم، تبعات
چیکار باید
بکنیم؟ زیادی خواهد داشت.
بله، چیکار باید بکنیم؟ و اون اینه که از همین الان باید بشینیم، همونطور که برنامه شما برنامه گفتگو هست، باید بشینیم بین سیاستمداران، بخش‌های اقتصادی، بخش‌های اجرایی کشور و مردم نشست گفتمانی انجام میدیم. یعنی چی؟ یعنی هم دانش عمومی مردم رو نسبت به تغییرات اقلیمی بالا ببریم و اونها رو سازگار با این تغییرات اقلیمی رشد بدیم که در ترم جهانی بهش میگن آداپتیشن. و هم از اون جهت در خصوص کاهش کربن، کاهش مصرف در صنایع، در حمل و نقل، در سکونتگاه‌ها و در فناوری‌های دیگه‌مون، تولید انرژیمون کار بکنیم که در واقع در ترم جهانی بهش میگن میتیگیشن. هر دو اینها رو کار بکنیم تا بتونیم یه دستاوردی مثلا برای 10 سال آینده داشته باشیم که حداقل از این 1.5 درجه که ایشون فرمودن بالاتر نریم، وگرنه تبعاتش خیلی خیلی بیشتر از امروز خواهد.
بسیار عالی آیه دکتر وحدتی عزیز. آیه دکتر فلاح، حالا خیلی صحبت شد، جناب وحدتی هم گفتن که مثل کشور دانمارک یه کارایی کرده برای 10 سال آینده و جدا از اون فرمودن که فراتر از تعهدات بین‌المللی که وجود داره، خود مردم و حالا شرایط استفاده از منابع که وجود داره باید به یه شکلی اتفاق بیفته که این روند کنتر بشه، این روند کنتر بشه و بتونیم، یعنی بتونیم یعنی دیرتر به اون آینده سیاهی که به دلیل انتشار کربن متصور هستیم برسیم. چه کاری در رابطه با بحث فرهنگ سازیش اتفاق افتاده؟ آیا آموزشی الان داره انجام میشه؟ آیا نهادهای فرهنگی و آموزشی دارن کاری انجام میدن؟ من خودم به شخصه با توجه به اینکه در رسانه هم هستم باز چیز زیادی نمیبینم که مثلا یک نفر بیاد به من میگه که آقای فرهانی که داری الان مثلا بنزین میزون چه اتفاقی قرار است بیفتد و حالا مسائل دیگه، چون ما هم در موضوع آب و فاضلاب مصارف بی‌رویه داریم، در حوزه استفاده از برق و گاز همچنین، یعنی در همه چیز ما الحمدلله رکورددار هستیم در مصارف این شکلی. اتفاقی داره میفته؟ آیا سیاستی اتخاذ شده برای جلوگیری از این قضیه از لحاظ فرهنگی و آموزشی؟ عرض می‌کنم
خب ببینید در خیلی از کشورها این اتفاق افتاده، یعنی این کار انجام شده، حالا چه از بود این که برای مردم عادی تو مصارف عمومی باشه، چه اون چیزی که حالا صنایع کوچک و بزرگ درگیرش باشن. ببینید به هر حال این حالا مطالعات تصمیم گیری ها نشون داده که چاره‌ای بجز محدود کردن میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای وجود نداره. حتی باز آخرین تصمیم گیری ها برای مبنا بوده که اگر ما بخوایم به اون هدف کنترل انتشار دما، کنترل انتشار کربن برسیم، باید تا سال 2050 در خیلی از تا سال 2050 سعی باشه که میزان انتشار خالص به صفر برسه، یعنی میزان انتشار در مقابلش اون چیزی که بستری که ایجاد شده برای جذب کربن منجر به این بشه که میزان انتشار خالص به صفر نزدیک بشه، و این هم در خیلی از کشورها تلاش‌های یا برنامه‌ریزی برای این حوزه شده. ببینید در اروپا خب یا خیلی کشورهایی که وارد کننده انرژی هستن، به حال انرژی خودش قیمت بالایی خواهد داشت. از همین مسیر استفاده شده برای اینکه فرهنگ سازی بشه برای افراد که به سمت اینکه صرفه‌جویی داشته باشن در مصرف انرژی قیمت بالایی داره. موضوع کربن که خب به هر حال برمیگرده بخشش به تعهدی که از قبل از این کشور خواسته شده، مثلا در از زمانی که کنوانسیون تغییر اقلیم ایجاد شد بر این اساس بوده که تمام کشورها مسئولیت دارن، مسئولیت مشترک دارن اما متفاوت، و این برمیگرده به اون سابقه انتشار تاریخی کشور. به هر حال انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از مصرف سوخت فسیلی است به دلیل توسعه‌ای که ایجاد شده. طبیعتاً کشورهای توسعه یافته نقش پررنگ‌تری دارن. این اصلا محل بحث بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است در تمام این اجلاس‌های اقلیمی که هر سال تشکیل میشه به عنوان کاپ می‌شناسیم. از این جهت این کشورها خب تعهد بیشتری داشتن و این زمینه ساز شده که به این سمت برن، به تعهدات عمل کنن، و همینطور هم که از سمت در حال توسعه ازشون خواسته میشه توی برنامه‌های آتیشون هم مرتب اعلام بکنن که ما هدف‌های بالاتری داریم برای کنترل میزان انتشارمون یا بیایم این رو به صفر برسونیم. این منجر به این شده که خب یک سری ابزارهایی ایجاد شده برای کنترل انتشار کربن. حالا این ابزار دو دسته اصلی است، یا مالیات کربن یا بازار کربن و یا حالات تلفی. ابزار مالیات کربن به طور مشخص با خود مردم عادی هم سر و کار خواهد داشت. یعنی تو خیلی کشورها، مثلا تو همین دانمارک سیستم مالیات کربن وجود داره. یعنی هر جایی که تو هر موضوعی که میزان انتشار کربن تو اون فرایند از عددی بالاتر هست، این مالیات سنگین بهش روش وضع میشه و مردم هم این رو پذیرفتن، چون قبول کردن که این مالیات در واقع عوایدی است که به دولت میرسه و دولت حتما این رو در مسائل عمومی مثل بهداشت و درمان، آموزش یا توسعه رفاه مردم این رو مصرف خواهد کرد. و خب بخشش هم فرهنگ سازی عمومی هست برای خود افراد. من مایل بودم در مورد این ابزار دوم بحث کربن که با عنوان بازار کربن میشناسم در مورد این هم اگر وقت باشه یکی دو دقیقه توضیح بدم.
بله حتما. ما یه گزارش دیگه هم داریم در رابطه با بحث بیمه سبز هستش. به هر حال همه این صحبتایی که شد یه بخشیش بسته به حمایت‌های مالی و غیر مالی حالا از نهادهای مختلف و جوانب مختلف داره. یک بحثی مطرح هستش توی حوزه اقتصاد به اسم بیمه سبز که گویا در حال حاضر تعلیق شده، اما یک گزارش رو میخواییم بشنویم از صحبتهای آقای رضا رستمی رئیس کمیسیون حمل و نقل که بشنویم و در موردش بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد.
ایران از لیست بیمه سبز حذف شده، بفرمایید این چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟
با همونطور که مستعزید از 1/1/2024 بیمه سبز ایران از در واقع سمت COB حذف شد و تعلیق شد متاسفانه مدت 6 ماه و این آثار بسیار بدی برای بخش حمل و نقل ترانزیت ما داره. خب قبلا بحث بیمه سبز 400 یورو بود، الان به 1200 یورو رسیده و متاسفانه باید کامیون های ما از کشورهای همسایه بیمه سبز رو تهیه بکنن و پیگیری هایی که ما از طریق کمیسیون حمل و نقل کردیم تا الان متاسفانه نتیجه خاصی نداد. امیدوارم که در صورت اتاق ایران به صورت جدی موضوع رو پیگیری بکنه و با توجه به اینکه هزینه بیمه سبز روز به روز داره افزایش پیدا میکنه، این میتونه خساراتی رو به وجود بیاره که هم بحث صادرات ما در واقع برای صادرکننده های ما کرایه هم بسیار در واقع افزایش پیدا بکنه و میتونه این باعث این بشه که از بازاری که در کشورهای دیگه داریم از دست بدیم و ترانزیت ما در واقع زمین گیر بشه.
عدد مشخصی دارین که چه سهمی از صادرات کاهش پیدا کرده؟
کاهش تا الان به صورت جدی کاهش پیدا نکرده، ولی هزینه ها افزایش پیدا کرده. ما قبلا 400 یورو میدادیم، الان به 1300 یورو رسیده و احتمال افزایش اون هم باز هستش، به خاطر اینکه در صورت کشورهای همسایه متوجه شدن که در واقع بیمه سبز ایران تعلیق هستش، قیمت ها رو دارن روزانه افزایش میدن.
بله، شنیدیم صحبت های آقای رضا رستمی، رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران، که در رابطه با حذف شدن و معلق شدن بیمه سبز کشورمون صحبت کردن و چه تبعاتی هم داشتش در رابطه با بحث صادرات که احتمالاً روی قضیه هم خیلی تأثیر رو. چه ارتباطی داره آقای دکتر وحدتی در رابطه با بحث اقتصاد سبز و بحث محیط زیست؟
ببینید، اقتصاد کلاً دو بخش مهم داره، اقتصاد کلان و اقتصاد خرد.
بله.
وقتی ما راجع به اقتصاد خرد صحبت میکنیم، تمام این موضوعاتی که مربوط به کسب و کارها میشه بهش مرتبطه.
بله.
تأثیرات اقتصاد کلان بر اقتصاد خود در واقع ایجاد نقدینگی و در واقع گردش مالی منظم و مرتب و در واقع اون نگه داشتن حد و حدود تورم و افزایش نقدینگی هست. شما هر چقدر که هر دو طرف رو در واقع نامیزون نگه داری، تواترشون رو هم دیگه تأثیرات میذاره. وقتی که مسائل زیست محیطی وارد اقتصاد میشه که تحت عنوان اقتصاد سبز میشناسیم، در هر دو طرف خودش تأثیر میذاره. اون چی که با حالا باید تو مصرف انرژی و کاهش مصرف کربن و تبعات اون روی اقتصاد مثلا نفتی ببینیم، میشه در حد حوزه اقتصاد کلان، و اون چیزی که راجع به مالیات و بازار کربن میشه، میشه اقتصاد خرد. خب اینجا یک ورودی کردن در اروپا بابت این که میگن اگر خودروها، حالا چه خودروهای سبک و چه خودروهای سنگی که وظیفه حمل و نقل باری رو دارن، باید میخوان تردد کنن بین کشورهای مختلف، باید یه استانداردهایی رو لحاظ بکنن دیگه. حداقلش یورو 4. یعنی وقتی که شما میگی من یه کامیونی دارم از ایران داره میره به سمت اروپا، باید دیگه یورو 4 داشته باش. که دو سال گذشته اینو سختگیرانه تر کردن.
درست.
گفتن علاوه بر مثلا فرض کنی رو چه باید مثلا محفظه های در واقع تله ذرات رو هم داشته باشن، یعنی اینکه ذرات معلق کمی رو منتشر بکنه. خب این هزینه بره برای خودروسازی های ما یا کامیون دارای ما که بخوان همه اینا رو رو سیستم هاشون نصب بکنن. در واقع به نوعی دارن استانداردها رو ارتقا میدن، و برای اینکه این استانداردها رو انتقال بدن یک پوشش بیمه‌ای گذاشتن.
بله.
که مثلا اگر شما نداشته باشی مجبوری هزینه‌های بیمه‌ای اینو پرداخت بکنی. خب این هزینه‌های بیمه‌ای خب معمولا حدود بالاتری رو می‌گیرن که طرف مجبور بشه بره کاری که مربوط به کار اصلی هست رو انجام بده. خب چون ایرانیان ندارن و اینها از کشور خارج میشن، مجبورن که این هزینه‌های بالاتر رو پرداخت بکنن، تبعاتش میره رو افزایش قیمت کالا.
دقیقا.
که اونجا دارن صادر میکنن. وقتی قیمت کالای صادراتی ما مثلا از یک کشمش کیلو 1 دلار مثلا بشه 1 دلار و 50 سنت، دیگه مشتری ترجیح میده کشمش ترکیه‌ای رو بخره با قیمت پایین‌تر. ولی من ما بازارهای هدف اون رو یواش یواش از دست میدیم. این هم یک هدف گذاری تحریمی ممکنه به نظر بیاد، ولی عملا یک رویکرد زیست محیطیه.
درست.
بنابراین کشورهای دنیا رفتن دنبال این ماجراهایی که به نحوی کاری انجام بدن که کاهش کربن رو به نحوی مدیریت کنن.
بسیار خیلی ممنون آیه دکتر رضا فلاح عزیز. یه نکته رو می‌خواستم بگید در رابطه با بحث کنترل گسترش و کنترل و گسترش، جلوگیری از گسترش، میشه گفت جلوگیری از گسترش انتشار کربن.
بله.
که بفهم
من چون این موضوع هم پیش اومد، حالا فرمودین این بحث بیمه رو از همین استفاده کنم به اون بپرسم. ببین ما اثرات اقتصادی که تغییرات اقلیمی به کشور ما وارد میکنه از چند جنبه است. بخشش خب اون اثر مستقیم تغییرات اقلیمی، افزایش دما، اون فشاری که حالا به شبکه انرژی ما میاره در برق، گاز، بقیه مسائل، راندم تاثیری که تو راندمان پالایشگاه ها میذاره، خود سیلاب ها که از اون لطمه خواهیم دید، خشکسالی ها که رو بخش اقتصادی کشاورزی ما تاثیر گذار است. بخش دیگه که رو اقتصاد ما تأثیر خواهد گذاشت، اقدامات کشورهای دیگه است که میرن به این سمت که خب مصرف سوخت‌های فسیلی کمتر بشه، و خب این برای کشور ما که اقتصادش وابسته به این موضوع هست یک تبعاتی خواهد داشت. شاید ما توی سالهای آینده به راحتی نتونیم روی این صادرات و فروش نفت و گازمون حساب بکنیم. یک بخشیش هم اون نظام جدیدی هست که در دنیا شکل گرفته، همین که آقای دکتر وحدتی فرمودن، استانداردهای جدیدی وضع شده، نظام گواهی‌دهی جدیدی وضع شده که خب ما مشابهش رو مثلا در اتحادیه اروپا داریم، حالا غیر از اون بحث بازار کربن. اتحادیه اروپا یک مکانیزمی رو ایجاد کرده به این شکل که خب مبناش این هست که داره از تولید کننده خودش، صنایع خودش، یک مالیات کربنی رو میگیره، یعنی از اونها خواسته که انتشاراتشون رو کنترل بکنن و خب با هدف حمایت از صنایع خودش اومده یک مالیاتی رو، یا حالا اسمش رو نمیشه مالیات گذاشت، یک مکانیزمی رو ایجاد کرده که هر کشوری دیگه که بخواد محصولی صادر بکنه به اروپا باید اون هم از اون مکانیزم تبعیت بکنه. به این صورت که اگر میزان انتشار کربن اون محصول، حالا این محصولات در حال حاضر هم آهن و فولاد هست، سیمان هست، محصولات پتروشیمی، کود هست، حتی محصولاتی از این دست، خود برق هست که حالا اگر کشور دیگه برق صادر میکنه به کشوری در اتحادیه اروپا، اگر این محصولات میزان انتشار کربنش از اون سطحی که در اروپا تعیین شده برای خود صنعت اون کشور بالاتر باشه، این کشورها ملزم هستن که یا میزان انتشارشون رو کم بکنن یا مشابه همین موضوع بیمه برن یک هزینه هایی رو پرداخت بکنن، گواهی های انتشاری رو از جای دیگه بخرن که تأثیرش رو خواهد شد که این محصول صادراتی به اروپا قیمتش دیگه رقابتی نخواهد بود و قیمت بالایی خواهد داشت. این موضوع تو کشور ما هم خیلی تأثیر گذاره. حالا شاید یک جاهایی به این فکر کنیم که بگیم خب ما شاید کمتر مستقیم صادر کننده به اروپا باشیم، ولی موضوع اینه که این تسری پیدا میکنه، یعنی الان وقتی فولاد کشورمون شاید از طرف ترکیه خریداری بشه و از طرف ترکیه به اروپا صادر بشه، اون مکانیزم این اثر رو ما خواهد گذاشت که حالا این مکانیزم اروپا الان از 2023 تا 2025 در واقع یک فاز گزارش هست و از سال 2026 دیگه رسما اجرایی میشه. فشار خیلی زیادی خواهد گذاشت روی صادرکننده های ما توی تمام حوزه ها، پتروشیمی، فولاد، صنایع فلزی، که قیمت اونقدر بالا خواهد رفت که دیگه مشتری مد نظرشون رو مثلا در یک کشور اروپایی نخواهد
از دست میدن. بس در رابطه با کاهش گسترش و انتشار گاز CO2 چی؟
چون اون موضوع در مورد ادامه بحث حالا فرهنگسازی بود، حالا مالیات هر سکم که به خود مردم برمیگرده و خب بازار کربن که صنایع درگیرش هستن. ما چند تا بازار کربن الان توی دنیا داریم که داره کار میکنه. حالا این ایده های بازاری اصلا از سالهای 1970-80 شکل گرفت، ولی به این شکل امروزی که میبینیم مثلا بازار اتحادیه اروپا رو داریم، بازار چین رو داریم، بازار کره رو داریم. توی مکانیزم بازاری اینطوری هست که هدف این بوده که اون انتشار دهنده تشویق بشه اقداماتی انجام بده برای اینکه میزان انتشار خودش رو پایین بیاره و یک نظام بازاری شکل گرفته که حالا هر کسی یا میاد هزینه انجام میده که میزان انتشارش پایین بیاد، یا اگر راهی براش وجود نداره میتونه بره اون گواهی انتشار رو از این بازار خریداری بکنه. مثلا الان در اروپا میزان هر تن دی اکسید کربن 80 دلار، همین هولوش 80 دلار معامله میشه، در چین عدد پایین تر هست. حالا شاید جزئیات بیشتری داشته باشه، خواستم به طور کلی این رو عرض بکنم که یک این نظام بازاری که به وجود اومده تاثیر خیلی زیادی داشته توی هم تشویق صنایع به اینکه انتشارشون کاهش پیدا کنه و اون که هدفهای کلی کشورها محقق بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون آیه دکتر وحدتی. ما خیلی هم زمان نداریم، در حد یک دقیقه میخواستم اگر یک جنبندی بفرمایید و اینکه باز میگم ما در کشورمون احساس میکنم که خیلی تو این قضیه کمرنگ داریم عمل میکنیم و چه اتفاق قرار است بیفته خدا میدونه، اگر یک جنبندی داشته باشید در حد یک دقیقه ما استفاده بکنیم.
بله، در سیاست های کلی محیطیست که مقام معظم رهبری در واقع ابلاغ فرمودن به سازمان محیط زیست و تمام ارگان‌های رسمی و غیر رسمی کشور، سه بند از این سیاست‌ها مربوط به اقتصاد سبزه.
درست.
حالا چه مکانیزم‌های برآورد ارزش و چه مکانیزم‌های برآورد خسارات و چه مکانیزم‌های مربوط به همین بازار و اقتصاد سبز که تأثیرات روی اقتصاد خرد و کلان داشته باشه. ما برای این موضوع حتما نیاز به یک قانون اقتصاد سبز داریم که تمام جوانب موضوع رو، هم از نظر گردش مالی، هم از نظر تأثیرات و هم از نظر تأثیرهای مالی در واقع ببینه و به نحوی بتونه کارکردهای فعالیت‌های اقتصادی رو با محیط زیست همخوان و یک جانبه ببینه، همه جانبه ببینه. بنابراین خلای این موضوع هست، ما باید سریعا به این موضوع بپردازیم و مترتب در واقع تصویب این قانون وقت عملیات اجرایی و برنامه‌های اجرایی رو برای این موضوع پیش بگیریم. اما به طور کلی همیشه میگن یک چیزی به عنوان این که یه عزم عمومی به وجود بیاد نیازمند گسترش موضوع لازم فرهنگی و آموزشی دقیقا. هست که هم برای مسئولین، هم برای تصمیم گیران، تصمیم سازان و هم برای آحاد مردم این موضوع جا بیفته که آینده کشور وابسته به فعالیت‌هایی هست که الان انجام میدیم
دقیقا.
و هر چقدر که الان به فراموشی بسپریم که چیکار بکنیم قطعاً ضررهای آتی خیلی سنگینی مواجه خواهیم بود. خیلی ممنون از این برنامه خوبتون، امیدوارم که در برنامه آتی بیشتر به موضوع بپردازیم.
حتما، به نظر منم تمام حق مطلب ادا نشد و خیلی بیشتر از این باید بهش بپردازیم و این رو هم میگم این آینده آتی که میفهم خیلی دور نیستش. بسیار عالی، به انتهای برنامه زمین 360 درجه رسیدیم. خیلی ممنون که ما همراه بودید. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر امیرفاتح وحدتی، کارشناس و پژوهشگر ارشد محیط زیست، و همچنین جناب آقای دکتر رضا فلاح، کارشناس تغییر اقلیم. و خسته نباشید میگم به تهیه کننده صبورم جناب آقای غنی صفار و صدا بردار محترممون. انشالله روز خوب و آخر هفته فوق العاده ای داشته باشید. خدا نگهدار همه شما شنوندگان عزیز.
انتظار یعنی آماده باش، باید آماده باش باشیم. انسان مؤمن و منتظر اون کسی است که در حال آماده باشه. اگر امام شما که مأمور به ایجاد عدالت و استقرار عدالت در کل جهان است امروز ظهور بکنه، باید من و شما آماده باشیم. این آماده باش خیلی مهمه. انتظار به این بحث
سر باز به فرمانده، بسم الله ایران آماده.
آماده باش لشکرگاه صاحب زمان مجل الله تعالی فرجه و شریف، را پیمایی و اجتماع بزرگ منتظران امام زمان ارواح نافدا، جهت اعلام آماده باش و مبارزه با استکبار جهانی در حمایت از مردم مظلوم غزه، روز 14 شعبان ساعت 14، هر کنت از عمود 14 بلوار پیامبر اعظم تا مسجد مقدس جنکران، و اجتماع در مسجد مقدس جنکران ساعت 16، ستاد هماهنگی اعیاد شعبانیه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
مجموعه وزارت یک مجموعه برآمده از انقلاب. شماها بچه های امامید، شماها فرزندان انقلابید، با اغلب دستگاه های دیگر کشور فرق دارید. یک خصوصیتی در شما هست و اون این است که شما پدید آمده از انقلاب هستید.
طبعا مادر اطلاعات، محور اطلاعات، وزارت اطلاعات است.
این مرکز در حقیقت یک پایگاه عظیم مبارزه است و جهاد است در جنگی که امروز جنگ واقعی است، مقدمه چیز دیگری نیست، خودش جنگه، جنگ اطلاعات.
اقتدار، امنیت، آرامش، ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک باد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران. اقتدار، امنیت، آرامش، ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک باد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع